نوبنیاد متوقف شده است. معاون شهردار تهران معتقد است منافع مالی ساختمانی دخیل در ماجرا باعث شده این ساختمان در مسیر نقشه‌های مصوب مترو ساخته شود و عمق آن به اندازه‌ای باشد که دیگر نتوان مترو را در این بخش توسعه داد. در حالی است که این زمین قرار بوده پارکینگ نیاوران شود تا کمبود جای پارک در منطقه را جبران کند. پروژه اطلس مال در منطقه 1 تهران با کاربری تجاری اداری دارای 19 طبقه است که 8 طبقه آن اداری، 4 طبقه تجاری و 1 طبقه رستوران و 6 طبقه هم شامل پارکینگ است.
اینجا رادیو فرداست.
همونطور که در اخبار هم شنیدید، جمعی از نمایندگان استان اصفهان استعفا داده اند و به دیدار امام جمعه اصفهان رفتند. همزمان نمایندگان سه استان چهارمحال و بختیاری، خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد در حال تهیه نامه ای برای سران سه قوه و شورای عالی امنیت ملی درباره موضوع آب هستند. در این باره امیر مصدق کاتوزیان گفتگویی داشته با احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی ساکن آلمان، و از پیامد احتمالی اعلام استعفای نمایندگان اصفهان در مجلس پرسیده.
معمولا استعفاهای صنفی تا کنون استعفاهای سمبولیک بوده و هیچ کدوم از این استعفاها عملا به رأی‌گیری در صحن مجلس و رفتن این نمایندگان از مجلس منجر نشده. قبلا هم در دفعات متعددی نمایندگان استانهای مختلف از جمله خوزستان و فارس در اعتراض به موضوعات حوزه انتخابیشون استعفا دادن، اما در نهایت عملا استعفای خودشون رو پس گرفتن و همچنان در مجلس باقی موندن. به هر حال معمولا نمایندگان هزینه های زیادی را به لحاظ سیاسی و مادی میکنن برای ورود به مجلس و به ندرت پیش اومده که نماینده‌ای استعفا بده. البته در دوره‌های گذشته استعفاهایی که انگیزه‌های سیاسی داشته، مانند استعفای علی مطهری یا استعفای نمایندگان مجلس ششم در صحن علنی مجلس مطرح شده و از این استعفا هم تنها استعفای نمایندگان مجلس ششم، اون هم در پایان دوره مجلس بوده که به رأی گیری در صحن علنی مجلس و خروج این نمایندگان از مجلس منجر شده.
پس حالا حاصل این اعلام استعفای به توصیف شما سمبولیک یا نمادین این 19 نماینده اصفهان چی میتونه باشه؟ چه پیامدهایی برای این اقدام در چشم اندازه؟
تا کنون استعفاهایی که برای پیگیری موضوع بودجه بوده موفق نبوده، از جمله استعفای نمایندگان استان خوزستان، به خصوص این که الان گزارش های متعددی وجود داره که به دلیل وضعیت تحریم ها عملا بخش عمده ای از پروژه های عمرانی در حال تعطیل شدن هست و برای بودجه های نظامی و موضوعات دیگر هم قرار هست از صندوق توسعه ملی برداشت بشه. نکته دیگه این هست که این نمایندگان برای پیگیری موضوع پروژه های آبرسانی به استان اصفهان استعفا دادن که خود این پروژه ها هم در دیگر استان ها مخالفانی داره و نمایندگان استان چهارمحال بختیاری خبر دادن که نمایندگان این استان و استان خوزستان و برخی از استان های دیگر نامه‌ای به شورای عالی امنیت ملی و سران قوا نوشتن و خواستار این شدن که اونها به موضوع آب ورود بکنن و به هر حال پروژه هایی که نمایندگان استان اصفهان تاکید بر پیگیری اونها دارن عملا یک موضوع پیچیده و موضوع درگیری بین استانهای مختلف هست.
بعد چه سازوکارهایی بغیر از خود این اعلام استعفا میتونه به حل مشکل آب استان اصفهان کمک بکنه؟
اگر نمایندگان استان اصفهان در نهایت تاکید داشته باشن بر استعفاشون که قاعدتا این استعفا باید در صحن علنی مجلس به رأی گذاشته بشه و مجلس درباره اون تصمیم بگیره، اما قاعدتا این استعفا ابزار سیاسی است، به خصوص با حمایتی که امام جمعه اصفهان کرده و قاعدتا اونها تلاش میکنن که این موضوع رو از طریق رایزنی با رئیس مجلس و دولت حل بکنن و به هر حال بستگی داره که در این میان این رایزنی ها تا چه حد تأثیر داشته باشه.
گفتگوی امیر مصدق کاتوزیان رو میشنوید با احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی ساکن آلمان.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم مثلا روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
در روزهای گذشته انتصاب کامبیز مهدی‌زاده، داماد 33 ساله حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، به عنوان رئیس سازمان زمین شناسی و معاونت وزارت صنعت معدن با انتقاد گسترده‌ای در محافل سیاسی و رسانه‌ای مواجه شده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگوی داشته با تغییر رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، و ارزیابی او را درباره علت جنجالی شدن این انتصاب پرسیده.
به این شکل مسلسلوار تو سالهای اخیر نبوده. معمولا وقتی که انقلاب میشه نسل اول انقلاب زیاد به بچه خودش توجه نداره. بعد این واقعیت هم اینه که بسیاری از چهرهایی که الان در جمهوری اسلامی که به اصطلاح مقام دارن، بچه هاشان یواش یواش به سن 25 تا 35 سال رسیدن و اینا شغل میخوان و به اصطلاح تحصیل کردن از نظر خودشان، چون خودی بودن رفتن بالا. واقعیت اینه قبلا انتصابا بوده ولی اینجوری سلسله وار. الان مثلا 7 نفر از نزدیکان آقای روحانی داره مقام های مهمی هستن در وزارتخانه ها. خبشان رئیس جمهور دیگه. مثلا شما برگرد به دوره آقای موسوی، اینا نمیبینید. اصلا بچه هاشون هم کوچیک بودن. این مشکل در اصلاح طلبان هست. اصل قضیه اینه. ولی یه مسئله دیگه اینه خود آقای روحانی است. رئیس جمهور به نوعی در مقابل جناح مقابل هم قرار داره. جناح مقابل مدام میخواهد باش یک تقابل داشته باشه دیگه. خب این سویه بسیار مطلوبی نیست. راستی که الان انتصاب پیدا میکنن به مقامات در مقابل افرادی که اصلا تو این نظام از نشایسته ترن خیلی کمه. این خودش حساسیت داره.
آقای رحمانی، الان گفته شده که آقای روحانی دستور به لغو این انتصاب داده، گرچه هنوز به طور رسمی از سوی نهاد ریاست جمهوری این خبر تایید نشده، تکذیب هم نشده، اما آیا میشه گفت که رئیس جمهوری ایران پیش از این انتصاب از این موضوع با خبر نبوده و بعداً با خبر شده؟
ببینید، به طور کلی سه وزیر آخری آقای روحانی بعد از افراد بسیار ضعیفی هستند در وزارتخانه ها و افرادی بسیار به اصطلاح بوروکراتیکی در ساختار حکومت ایران هستند. اینجا آدم ها امکان دارد حتی بخوان رئیس جمهور هم به اصطلاح سورپرایز کنم. من نمیدارم چقدر درست بوده، ولی بحث اینه که آقای روحانی اگر این کارم کرده باشه خیلی از احکام دیگه یا فامیلای خودش هم باز لعب کنه. ببینید، همین مثلا مدرک دکترای آقای حسین فریدون، اینا همه مسئله زاد مدرک دکترا که با آقای احمدی نژاد دادن. ببینید، این رسانه ای شده لغو شده، نشون میده بس تو بازی رسانه ای این مسائل گاهی اثر هم میذاره. ولی واقعیت اینه که این سه تا وزیر اخیر منتصب شده بسیار بسیار ضعیف‌تر از وزرای یک کابینه هستن و بسیار بسیار مطیع رئیس جمهور هستن. من واقعا نمیدونم آیا ایشان میخواست سوهیل کنه آقای روحانی یا نه به اصطلاح ادای دین کنه یا نه آقای روحانی خبر داشته. البته آقای روحانی یه شخصیت کاملا پیچیده‌ای داره و مطابق شرایط موازی گوناگونی میگیره. اینم باید از نظر دور نداشت. 100% وزیر با توجه به روحیه رئیس جمهوری موضوع داشته. مثال دارم میذارم، حتی در درون جمهوری اسلامی یه وزیر میدونه با این کارش نمیدونه دل میرحسین موسوی به دست بیاره، ولی دل آقای روحانی از طریق فامیل سارالی میشه به دست آورد. این متاسفانه تو اصلاح طلبان هم زیاده. مثلا حتی پسر آقای خاتمی میشود عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت بدون اینکه شما یه سابقه سیاسی کاری اکتی از این آدم داشته باشید. میره در کنار مثلا یه دفتر تحکیم وحدتی میشینه که 15 سال 13 سال مثلا کار سیاسی تشکیلاتی کرده، حالا الان اومده تو حزب اتحاد ملت. پسر آقای خاتمی هم به خاطر اینکه آقازاده آقای خاتمی یاد میره تو حزب اتحاد ملت. امکان داره صلاحیت داشته باشه ولی صلاحیت به چشم نیومده که انتخابش نسبت تا واقعیت این که طرف صلاحیت داشته باشه.
آقای رحمانی، در میان واکنش ها، اگرچه واکنش منتقدان رئیس جمهوری ایران به این انتصاب رو میشد انتظار داشت، اما در برخی جریان های اصلاح طلب هم به این انتصاب واکنش منفی نشون داده شده. ارجوبیتون از همین واکنش منفی اصلاح طلب ها، برخیشون البته، به این انتصاب چه است؟
ببین، اصلاح طلب ها برخیشون خب از این نوع انتصاب ها بری هن. مثل آقای بهزاد نوردی، اینا اهل این کارا نبودن واقعیتی. ولی یه بسیاری هم از انا آقای روحانی دارد به اصطلاح ماه عسلش طولانی میکند با آقای لاریجانی. این ظاهرا آقای روحانی بخواد خطش از اصلاح طلب ها جدا کنه. خب اصلاح طلب ها باید هر جا ضعفی میبینن این هم مثلا مطرح کنن. واقعیت این انتصاب ها خب خیلی مسئله داره، ولی یه مثلا باید در نظر بگیریم که آقای روحانی داره ماها اثر تبدیل به عقد دائم ظاهرا با آقای علی لاریجانی ختم میشه و این در حقیقت جدا شدن کامل آقای روحانی امکان داره در پی داشته باشه، با توجه به اختلاف نظری که بین حزب اعتدال توسعه و کارگزاران سازندگی وجود اومده و کارگزاران سازندگی احساس می‌کنن دیگه آقای روحانی ندارن، حتی کارگزاران سازندگی تقریبا میشه گفت بخش دست راستی اصلاح طلب هستن در درون حاکمیت این چپ راست میگن. این در حقیقت یه مقدار خب یه نوع گله و در این حال یه نوع مرزبندی هم هست، ما با این کارا تمایلی نداریم دیگه.
گفتگوی رضا جمالی رو میشنوید با تغییر رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم پاریس. با رادیو فردا همراه باشید.